آمریکاست.
درود بر شما. چهارم مرداد ماه 1398 خورشیدی و 26 ژوئیه 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اقتصاد دارد به رسوایی اقتصاد دزد سالار جمهوری اسلامی ایران. پرده آخرم آخر برنامه. پیش از تقدیمی موظفم عرض کنم خدمتتون که به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. در توضیح تقدیمی اجازه بدین یه اشاره بکنم به قانون حمایت از حقوق معلولان که اول اردیبهشت 97 ابلاغ شده به رئیس جمهور، یعنی به دولت. من فقط یکی دو تا بندشو براتون میخونم که قانون حمایت از معلولان در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم این قانون منتشر شده. یکی از بندهاش دسترس پذیری است که میگوید دسترسی شامل سامانه حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات آموزش پرورش، فناوری، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌ای میباشد که یعنی به معلولان باید به طور مجانی رایگان تعلق بگیره و جهت هماهنگسازی و مناسب سازی اجرای این قانون ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل می شود که از همه نهادها هستند، وزارت کشور گرفته تا راه و شهرسازی، معدن و تجارت، تحقیقات و فناوری، آموزش پرورش، برنامه بودجه، صدا و سیما، بنیاد شهید، شورای عالی استانها و و و و و, و بعد متخلفان از رعایت این ماده حسب این مواد، حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی، قانون جزای نقدی، قانون مجازات اسلامی مساوی فلان، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و و و و و محکوم می شوند و در خدمات بهداشتی هم وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی مکلف از پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت را به گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت رو پوشش بده و با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزش و مشاوره‌ها به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قدیم این افراد اقدام نماید، غیره و غیره و غیره. خب تقدیمی این هفته به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران.
احمد فقیه مذاکره هستم. 13 تا راننده تاکسی بودم که بر اثر تصادف لاینپایی شدم. الان 12 تا طبقه به من 420 تومن میدن. امسال شده تازه 520 تومن. آقای محترم مسئولی ندید این 520 تومن کی خانواده من میشه؟ با دو تا بچه، با دو تا داماد میام میرم، رفت آمد دارم با این 520 تومن. یه لوازم بهداشتی به ما میدادن، اون لوازم بهداشتی رو قطع کردیم. همین پول لوازم بهداشتی من نمیشه 500 تومن.
تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. تلفن پیامگیر 201-202-382-5982. ایمیل lastpage@voanews.com. فیسبوک VOA Last Page و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی، پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت.
یکی از بحثایی که امروز تو مردم مخصوصا بین کسبه رایج همه جا در ایران که چجوری میشه نوسان قیمت ارز رو فهمید، یعنی اگه امروز یه جنسی بخرم میتونم پیش بینی کنم که یه هفته دیگه دو هفته دیگه چقدر ضرر میکنم چقدر سود میکنم بفروشمش؟ هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه. واحد پول مملکت ریال یا به تسامح تومنه، ولی قیمت ها در واقع به دلاره. یعنی وقتی بود که با بالا رفتن قیمت ارز اجناس بلافاصله گرون میشدن و از سبزی فروش سر کوچه هم میپرسیدی چرا یهو از دیروز تا امروز انقدر گرون شده این سیب زمینی، میگم من نمیدونی تو این 24 ساعت ارز چقدر رفته بالا. یه ظاهرا منطقی در کار بود، هم سان هم روند قیمت ارز اجناس هم میرفت بالا. حالا به هر حال بشنویم دکتر حسین راغفر اقتصاددان در تهران.
امروز بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان از منابع و وجوه مردم نزد بانک های خصوصی معلوم نیست سرنوشتش به کجا انجام میده، و این یکی از دلایل در واقع تصمیماتی است که دولت با همکاری مجلس گرفتن افزایش قیمت ارز، در واقع یک سبد نجات بانک‌های ورشکسته و فاسده که یکی از اقلام اونها افزایش قیمت ارز فروش سکه از طریق همین بانک‌های فاسده که منابع بسیار بزرگی رو برای اینها تجهیز کرده، قیمت سکه رو از 1.5 میلیون تا 5 میلیون تومان ارتقا میده. ما او تفاوتش به جیب آقایون میره. حداقل 9 میلیون قطعه سکه کامل ضرب و توزیع شده از طریق همین نظام. بنابراین یکی دیگه از افزایش قیمت ارز که از 3500 تومان به بالغ بر 14000 تومان افزایش پیدا کرده، برنده اونها در واقع همین به اصطلاح نظام بانکی فاسدی است که ورشکسته است. و بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که کی تصمیمات اساسی رو می‌گیره؟ اینا مردم عادی و عامی نیستن که چنین تصمیماتی رو می‌گیرن. اونایی که در مقام‌های مهم نشستن مثل بانک مرکزی تعیین قیمت ارز می‌کنن و به دروغ به مردم و به جامعه می‌گویند که این بازار است که این رو تنظیم می‌کنه. اینا همه در واقع برای مهندسی افکار عمومی به اونها دروغ هم میگن، دست در جیب مردم میکنن به اسم در واقع اون چی که اتفاق افتاده ازش عنوان مالیات تورمی اسم برده میشه. بنابراین مردم صبح شب میخوابن، صبح پا میشن میبینن که 30% از ارزش پولشون کاسته شده. مردم رو، ترجیحات مردم رو تغییر میدن و بنابراین مردم رو به تلاش میاندازن برای اینکه چگونه سرمایه های مالی خودشون رو حفظ کنن. به همین دلیل وقتی حتی قیمت های کالاهای با بدون کیفیت افزایش پیدا میکنه مثل خودروسازی، مردم هجوم میارن برای حفظ سرمایه های خودشون. مردم رفتار منطقی دارن ولی مذموم شناخته میشن و به اونها رو متهم میکنن که ارز که میره، مردم شما نیایید ارز بخرید. مردم نقش و سهم خریدشون از ارز بسیار نازل تر از اون چیزی است که آمار رسمی میگه. دروغ بزرگیه و این مادامی که این دروغ و فسادی که در کشور رایج شده و هیچ واکنشی هم از سوی مردم احساس میکنن که مسئولین وجود نداره، که این البته خطای بسیار بزرگی است که میکنن، اینا کماکان به این روند اقتصاد غارتی ادامه میدن.
بله، سیستم بانکی هم که دست همین مافیای حاکمه. سپرده های مردم انگار صاف میره تو حساب افراد همین مافیا.
اینکه فردی میاد میره از بانک چند هزار میلیارد تومان وام میگیره و بعد وامی رو که گرفته به اون هدف اصلا نمیخوره و بعد میبره جای دیگری مصرف میکنه و بعد معلوم میشه که کلی فساد درست شده و با این پولشویی کرده، کلی فرایندهای فاسد دیگر رو رشد داده، ما شاهد این نیستیم که خب برخورد قاطع چرا پیشتر اقدام نمیشه؟ چرا وقتی که این وام های کلان از سوی نظام بانکی پرداخت میشه کسی سراغ این افراد نمیره که شما وثیقه ای که گذاشتیم پیش این بانک چیه؟ که وقتی که اون پولا غارت میشه حداقل بتونن وثیقه اش جبران کنن. و به همین دلیل یکی از دلایل این که امروز بانک ها به خصوص بانک های بخش خصوصی با مشکلات بسیار گسترده روبرو هستن همین وام های سیاسی که پرداخت شده، با نفوذ منابع بزرگی را از بانک ها به این افراد تخصیص دادن و بعد امروز هم بدون وثیقه این منابع هم از کشور خارج شده یا در فرایند های فاسد از بین رفته، پولی برای بانک ها وجود نداره. کف دیون معوقه بانک ها بعد از دولت 11 کفش 160 هزار میلیارد تومان بوده که رقم بسیار بزرگی است و این منابعی است که واگذار شده، پرداخت شده، وثیقه کافی براش گرفته نشده. علتش این استش که مداخله قدرت و سیاست در نظام بانکی بوده. نظام بانکی یک نظام بسیار شفاف به لحاظ قوانین و مقررات که چگونه بایستی که وام بدن و چگونه بایستی که از منابع بانکی حفاظت بکنن، اما این اتفاق نیفتاد و ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که دستگاه قضایی در اینجا برخورد کنه، هیچ وقت شاهد این نبودیم که نمایندگان مجلس معترض باشند به این فسادها و فریاد بزنند.
نماینده مجلس و دستگاه قضایی که خودشون تو این چرخه مافیایی فعالن، رئیس دوزان، حالا در ادامه برنامه خواهم گفت. در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد بازرگانی پاریس. آقای دکتر خوش آمدید به صفحه آخر. آقای دکتر منصور، در شرایط تحریم، حالا از آقای دکتر راغفر گفتن که به چه دلایلی ارز شتابناک و بیرویه افزایش قیمت پیدا کرده، خب ولی ما میبینیم که از مهر ماه 97 تا امروز از 19 هزار تومان آمده به حدود 12 هزار تومان امروز، تا همین ماه گذشته بیش از 2 هزار تومان نرخ دلار اومد پایین. پیام صحبت میشه که این نرخ واقعی نیست، ولی واقعیت این است که همین الان دلار داره تو بازار ایران با همین نرخ خرید و فروش میشه. چرا اومده پایین؟
بله، عرض بکنم یک نکته اساسی که همکارم آقای دکتر راغفر توضیح دادن خیلی مسئله مهمیه، این که از مجموعه درآمدهای دولت وصول مالیاتی محدوده، یعنی نمیشود گسترش داد بیش از اونی که هست. درآمد نفتی محدود و محدود شونده است، میمونه درآمدهای ارزی. تغییر نرخ تسعیر ارز به ریال تنها جایی است که دستگاه پولی و مالی کشور جای مانور داره. در نتیجه قابل پیشبینی بوده، هست و پیشبینی هم شده که دولت تنها میدانی که درش میتونه بازی کنه اینی که قیمت ارز بالا ببره برای ترمیم کمبودهای مالی و ترمیم هزینه های لازم و غیر لازمی که در پیش داره. این درست همون داستانی است که انجام میگیره و با ارقام بسیار نجومی انجام میگیره. این به جای خود. برگردم به سوال شما که مسئله بسیار جدی است، سوال بسیاری از کسان در ایران بوده، چند تنی با من تماس گرفتن که ضرورت‌های حرفه و روزشونه. عرض بکنم ببینید، ارز به عنوان یک کالا یه قیمت داره و یک ارزش داره. قیمتش با عرضه و تقاضا تعیین میشه، یعنی اگر متقاضی زیاد باشه قیمت بالا میره، اگر عرضه کمتر از میزان تقاضا باشه قیمتش بالا میره و بالعکس. اما یک ارزش هم داره که بهش میگیم ارزش ذاتی، intrinsic value. اون عبارت است از قدرت خرید اون پول، یعنی اون سبد کالایی که مقداری از تومن اون رو خریدار میکنه در برابر همون سبد کالا که به دلار خریداری میشه، در نهایت اینها تامین کننده ارزش ذاتی اون پول هست. یعنی این که یک دلار 3000 تومن باشه 10,000 تومان باشه، 15,000 تومان باشه، این در نهایت امر بستگی به اون داره. منتها این ارزششه. قیمتش رو چی تعیین میکنه؟ قیمتش در بازار ارز تعیین میشه. پس باید نگاهی بکنیم به بازار ارز. در ایران بازار ارز چه ساختاری داره؟ عرضه کننده عموما دولته، یعنی این دولت است که عمدتا درآمدهای ارزی رو داره یا هدایت میکنه اونی که در بخش خصوصی است. عرض کنم یک بازار آزادی رو هم گذاشتن در اونجا. خب این بازار آزاد در واقع نشان میدهد که چه مقدار از ارزهای حاصل شده از فروش کالاهای صادراتی به ایران برمیگرده. برای ساده کردن فرض بفرمایید که 40 میلیارد دلار از ایران کالای غیر نفتی که به بخش ظاهرن خصوصی باید تعلق داشته باشه صادر شده. چه مقدار از این پول وارد کشور شده؟ به گفته رئیس بانک مرکزی همین ماه می از این 40 میلیارد دلار حدود 18 میلیارد دلار وارد شده. معنی این سخن چیه؟ معنیش این است که اون حدود 22 میلیارد دلاری که صادر نشده به انگیزه های متفاوت. یکی از انگیزه ها میتونه این باشه که اونا ارزیابی میکنن که ارزش ذاتی این پول بیش از آن است که در بازار ایران میتونن وصول کنن، در نتیجه وارد نمیکنن. دلایل دیگر هم داره ولی این از خانم اصل قضیه هست.
کیا وارد نمیکنن آقای دکتر؟ کیا اون دلار صادر کننده ها؟ اینجا مربوط به دولت نیست.
نه، کالاهای به اصطلاح غیر نفتی که بخش خصوصی، البته بخش خصوصی، بخش خصولتی و تمام اینا. اینا این مقدار از اون 40 میلیارد دلار به گفته رئیس بانک مرکزی فقط 18 میلیارد خورده ایره وارد بازار کردن به صورت کالا یا به صورت پول. اون بقیه که نشده دلایلی داره. یکی از این دلایل این است که دلیل امنیتی وجود داره، پیشبینی آینده وجود داره، بردن به خارج همین جای خود داره. یکی از دلایل این است که ارزش ذاتیه اون پول رو بیش از اونی که در بازار ایران هست ارزیابی میکنن، پس وارد نمیکنن یا انتظار دارن که در آینده بالاتر از اون باشه، اون وقت وارد بکنن. به این ترتیب حالا نگاه دقیق تری بکنیم به این بازاری که در اونجا قیمت تعیین میشه. دولت اومده، بانک مرکزی، یک بانک ارز نیما، یعنی نظام یک پارچه معاملات ارزی رو ایجاد کرده، سیستم کامپیوتری که خریداران و فروشندگان ارز اونجا با هم تماس داشته باشن، قیمت رو اعلام بکنن و قیمت توافقی مورد معامله قرار بگیره. در اینجا عامل سومی وجود داره به نام مارکت میکر، یعنی بازارساز، یا در ایران هر از گاهی بهش میگن بازارگردان. این بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان بازارساز از طریق صرافی های خودش پولایی رو وارد میکنه برای اینکه قیمت رو در حد هدف خودش تثبیت کنه. یعنی قیمت بالاتر از اون که بره این بازارساز خریداره، پایینتر از اون بره بازارساز فروشنده است. اینجا میرسیم به یک نکته اساسی و کلیدی و این که این قیمت هدف که بازارساز اون رو در نظر میگیره در چه ترازویی با چه معیاری سنجیده شده. آیا این قیمت هدف با قیمت ذاتی اون ارز برابری میکنه یا نمیکنه؟ اگر برابری نکنه این اتفاق میفته که بازارساز فرض بفرمایید قیمت 11,000 رو برای دلار تعیین میکنه، میخواد در اون حد تثبیت کنه و اون وقت ارزهایی که باید بخش خصوصی وارد بازار کنه وارد بازار نمیشه. در نتیجه این خطر وجود داره که وقتی این قیمت هدف بازارساز پایین تر باشه مقداری از پول کشور همینطوری بره بیرون و برنگرده. حالا این ترازویی که بازارساز یعنی بانک مرکزی در نظر میگیره چیه؟ این میتونه به طور کلی با 4 مبنا تعریف بشود. یکی بر مبنای ارزش ذاتی. اگه ارزش ذاتی رو مبنا قرار بدیم باید بازار آزاد ارز وجود داشته باشه، عرضه و تقاضای آزاد قیمت ارز رو تعیین کنه. عوامل بسیار بغرنجی وارد کار خواهد شد، در این مجال اندک نمیشه وارد اونها بشم. عامل دوم چیه؟ یکی از هدفها در تعیین کردن قیمت ارز سیاست موازنه تجاری است، یعنی قیمتی برای ارز تعیین بشود که صادرات کشور عموماً صادرات غیر نفتی رو با واردات کشور برابر کنه. آیا ما چنین نرخی در ایران داریم؟ نداریم. چنین هدفی هم هیچ وقت از سوی بازارساز دنبال نشده. معیار سوم سیاست تامین بودجه است. این یکی از معیارهایی است که مورد استفاده سیستماتیک جمهوری اسلامی واقع شده، یعنی برای تامین نیازهای مالی دولت قیمت ارز بالا میره. نکته که دکتر راغفر هم بهش اشاره کردن مسئله بسیار کلیدی است. در واقع دولت ایران و بانک مرکزی سیاست ارزی نداشته، بلکه سیاست بودجه‌ای رو دنبال کرده. سیاست سوم یا چهارم، معیار چهارم عبارت است از تعیین قیمت ارز به منظور تسهیل ورود کالاهای سرمایه‌ای تکنولوژیک و راه انداختن توسعه. این سیاستی بود که در زمان نظام سابق انجام می‌گرفت، یعنی اینکه یه زمانی در ایران بحث این بود که دلار برای 7 تومن خیلی ارزونه، باید 10 تومن باشه. خب این رو دستگاه سعی میکرد در بازار از طریق مکانیزم بازار در حد 7 تومن نگه داره، چون هدف این بود که کالاهای سرمایه‌ای آسونتر و ارزانتر وارد بشن تا به جریان توسعه کشور کمک بکنه. پس به این ترتیب جنبندی قضیه این است که امروز در این بازاری که عرضه کننده عمده خود دولته، طبیعی است که دولت میتونه هم مکانیزم عرضه رو کنترل کنه.
خب امروز که در شرایط تحریم های دکتر، با توجه به اینکه صادرات و واردات به ویژه واردات کالاهایی که به ارز بستگی داره بسیار بسیار، یعنی در واقع همه کالاها بسیار سخته با این وضعیت تحریم و ورشکستگی بانک‌ها، وضع اقتصاد ایران، پول نداره حتی پول کارکنانشو دولت بده، همه این داستانه، یعنی کمبود ریالی و ارزی، چرا سوال بنده این است که چرا آمده پایین و تونسته دولت در همین یک ماه گذشته لااقل بیش از یک ماه گذشته تا حدود ثابت نگهداری این قیمت ارزو.
این تونستن از کارم ببینید درش هیچ رازی وجود نره. سوال بسیاری از عاملان بازار همینه. این تونستن اینه که اون مبنای اقتصادی که هر اقتصاددانی میتونه حساب کنه محاسبه ارزش ذاتی اون ارزه. دولت با این عمل نمیکنه. این دولت با سیاست تامین نیازمندی‌های بودجه‌ای و هزینه‌های خودش این کارو می‌کنه. در نتیجه قیمت ارز بالا میبره، میتونه پایین بیاره. از یک طرف در همین چند ماه گذشته به علت سفت و سخت شدن عرض کنم خروج از ایران، مسافرت به عنوان توریسم، هزینه های توریستی از این حرفا، از سوی دیگر اصولا در افتادن با غرب که معاملات با غرب و از کنم مشکل تر میکنه، حتی تحصیل در خارج رو مشکل تر میکنه، هزینه دانشجویی نمیتونه برسه، تمامی اینها طرف تقاضای ارزو تضعیف میکنه. طرف ارز هم که عمدتا دست دولته و دولت در اونجا به عنوان بازارساز بازی میکنه. حالا چرا این کارو میکنه؟ چطور تونسته از 14 تومن 15 تومن به 11 تومن 12 تومن بیاره و در این حال ثابت نگه داره؟ به هر قیمتی، ببینید هر تصمیم سیاسی یه قیمت یه هزینه اقتصادی داره. دولت ممکنه سر این تصمیمی که میگیره چندین و چند میلیارد دلار از مال مردم رو به هدر بده، ولی هدفش چیه؟ هدفش این است که میخواهد بگوید تحریم ها برای ما اثر نداره، علارغم تحریم ها ما ایستادیم. یعنی به خاطر همین موضوع رو مگه احمدی نژاد نکرد که دلار رو در حد 1100 تومن نگه داشت برای سالها و سالها، در حال که همه میدونستیم و نوشتیم که دلار باید اون روز در حدود 3500 تومن می بود. پس این کارو سیاستگزار میتونه انجام بده. مدام این تصمیم رو هم باید ناگزیر ملت
بپردازن. بسیار خوب، همون ملت بپردازن. منظور این است که پس چرا قیمت ها تابعی از نوسان بازار ارز نیست؟ قیمت ها همینجوری میره بالا در حالی که ارز نوسان داره.
این درسته. ببینید این رابطه که دولت میخواهد برقرار بکنه در گفتن، برای اینکه معاون دولت اعلام کرده که 6 ماهی صبر کنید که همین نزول قیمت ها روی قیمت کالاها منعکس میشه. این در واقع سوء استفاده کردن از یک نظریه اقتصادی است. واردات وارد چرخه تولید میشود، در نتیجه در اون چرخه تولید قیمت کالاهایی که جدید وارد شده برای 4-5-6 ماه دیگه منتقل میشود به بازار. این منطق در شرایطی است که چنین جریانی باشه. در ایران موضوع اینطوری عمل نمیکنه. یعنی این نیست که این ارزان شدن ارز سبب میشود که کالاها ارزونتر یا گرونتر شدن گرونتر بشه. دولت تمام پولایی رو که از ارز رسمی با 4200 هم پرداخت کرده و میکنه، هیچ کدوم از اینها معادل این 4200 تومان در بازار فروخته نشدن، بلکه به نرخ بازار رسم آزاد فروخته شدن. در نتیجه این یک سوء استفاده از یه منطقه اقتصادی است. این کار رو می شود انجام داد. هر دولتی می تونه این بازی رو انجام بده، هزینه‌ش رو به ملت سرشکن بکنه. به این ترتیب اعجازی هم انجام نمیگیره. دولت در اون بازار ایستاده با ارز موجودی که مقدارش هم اعلام نمیکنه، با اون ارز موجود میتونه بریزه باران بازار و قیمتها رو در حدی که میخواهد کنترل بکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد بازرگانی پاریس. خب پیش از گفتگو با آقای دکتر منصور عرض کردم که قوه قضاییه مجلس خودشون رئیس دوزان و انتظار مبارزه اینا با فساد و غارت یا بلاهت یا کاملا به هر حال پرت. درباره قوه قضاییه تو این برنامه امشب میگم، مجلس رو میذاریم هفته آینده، یک کیسه‌ای بهش میکشیم. قوه قضاییه ببینید، فقط یه نمونه ببینیم از همدستی وزارت خانه ها و قوه قضاییه در این چرخه مافیایی.
مشق قربون علی، پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی، از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شد که بره ورق استیل و اینها وارد بکنه. هیچی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. پنجم ابتدایی تحصیلاتش. بعد به همینجا متوقف نشده، با این سودی که اینجا کرده گفته خب حالا سال 97 ایم چیکار بکنیم؟ بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم. تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه. 611 میلیارد تومان، 100 میلیارد نقد، بقیه‌اش اقساط 5 ساله. خب شما هر کسی رو بذارید جای مشق قربون علی ثروتمند میشه دیگه. یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده، زحمتی نکشیده. ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکیلیکس هست، یکی از صنایع استراتژیک ایران.
این مشق قربون علی تسامح نیست یا مسخره کردن نیست، این یه آدم واقعیه که علیرضا بیکی نماینده مجلس، این شخصی که صحبت میکرد آقای میلاد گودرزی بود، سردبیر شهرداد نیوز که حالا باز خواهیمش دید. و علیرضا بیگی نماینده مجلس میگوید ماشین سازی تبریز به مشق قربون علی فروخته شده که نه تنها سواد خواندن نوشتن ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است. او کسی است که طی سال 94 تا 97 قریب به 500 میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد ما به تفاوت قیمت ارزی دولت ارز دولتی و آزاد پول خرید ماشین سازی تبریز را به دست آورده. حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت‌تپه هم مرتبط است. دو جوان 30 ساله‌ای که یکی از آنها دارای سابقه جعل و دسیسه است و از محل تقلب جعل و رشوه بیش از 1 میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کردند و با خریدار ماشین سازی تبریز در ارتباط بودن. ببینید اینا رو من نمیگم ها، من عیناً خوندم صحبت آقای علیرضا بیکی نماینده مجلسو، که حالا من نمیدونم چه منافعی داره ایشون از فاش کردن این حقایق این نظام مقدس. دوستالاری یعنی چی؟ همه میدونن که این گلپسرهایی که همون 30 ساله هایی که شدن صاحب هفت‌تپه دزدای کلونن، اما حمایتشون میکنن از دادستانی خوزستان گرفته تا امام جمعهش تا همشون. اسماعیل بخشی نماینده کارگرای هفت‌تپه رو که همین حرفای این نماینده مجلس رو میزد میندازن زندان، شکنجهش میکنن و اینا رو باد میزنن، حمایت میکنن. قوه قضاییه جز سرکوب و خفقان و زندانی کردن بیگناه ها چه کرده تا حالا؟ اصلا وقت ندارن مدیرای دستگاه قضایی و قضات شریف. سفره ایست که اونا از همه بیشتر میتونن بخورن، چون قدرتشون از بقیه بیشتر. دادگستری استان قزوین مرغوب ترین زمین های کشاورزی ایران در دشت قزوین هفت سنگان را تصرف کرده و مشغول زمینخواری و ویلاسازی غیر مجاز 25 هکتاری برای قضات است.
قوه قضاییه که باید نهادیه که خودش با فساد و اینا مقابله کنه اومده و تغییر کاربری داده زمین های کشاورزی رو و به ثمن بخص خریده و تبدیل به تعاونی قوه قضاییه و مسکن کرده. زمین کشاورزی که از ستاد اجرایی گرفته رو. فاجعه موضوع اینه که تمام مدیرهای استان تقریبا از مدیرهای سازمان ثبت، مدیرهای قبل وقت دادگستری، مدیرهای شهرداری اینا همه اینجا اومدن زمین گرفتن تو این تعاونی و تو این قطع بندی که شده. تخلفات خیلی عجیب غریبی داره، حدود 24-5 هکتاره که تا اونجایی که چشم کار میکنه تقریبا زمینه. اومدن اینجا زمین گرفتن تو اینا و کاملا همه چیز غیرقانونی و تخلفه و هر نهادی که ورود کرده و شکایت کرده رو چون تقریبا تمام مدیرها اینجا بودن قلقم کردن، یعنی هر کسی اینجا ورود میکرده و اعلام مخالفت میکرده که قانونی نیست، مثلا جهاد کشاورزی یا نهادهای دیگه، برای همهشون پرونده تشکیل دادن، برای این بچهای دانشجو فعالای معترض که همهشون پرونده تشکیل شده براشون تو قوه قضاییه و هر پرونده‌ای تو دادگستری میرفته اینا حل و فصل میکردن، یعنی رد میکردن و به نفع خودشون رأی صادر میکردن، چون تقریبا قضات همه قطعه دارن. همین قطعه که الان ما جلوشیم، قطعه 5000 متری، قطعه 4000 متری، متعلق تقریبا تمام قاضیای استان، مدیرای سابق شهرداری و همه مدیرای سازمان ثبت، اینا همه اینجا تقریبا قطعه دار و پرونده دارن. یه نکته خیلی فاجعه بارتری هم که داره و خیلی اتفاق غلطی رخ داده اینه که این ور در واقع قطعای مردمه، زمینای مردمه، باقای مردمه، اینا دارن میبینن تو شرایطی که اون ور یه آلونک 2 درصه یه آلونک کوچولو نمیتونن بسازن، ولی در مقابلشون وقت این ور داره ساخت و ساز میشه چون مدیران
همه این زمین ها مال مردم بوده که ستاد اجرایی فرمان امام مصادره کرده. اینجا تو هفت سنگان قضات شریف 25-6 هکتار زمین کشاورزی رو از ستاد اجرایی میخرن، تغییر کاربری میدن، خودشونن دیگه امضا میکنن. تو هفت سنگان قزوین اینجوری، تو لواسون هم که همچنان رسواییاشو یکی یکی داریم میبینیم همینطور. اردیبهشت 93 یه دهالی مرتبط و سرشناس لواسان نامه می نویسن به خامنه ای که آقا این ستاد اجرای فرمان امام همه درختای اینجا رو خوش کرده، رهبر معظم که وقت نداره جواب بده، کسی هم دلش نسوخت برای باغ حکمت که ستاد اجرای فرمان امام خرابش کرد و داد دست پیروان امام. تو نظام های فاشیستی هیچ کی نمیتونه با پیشوا در بیفته یا با متعلقات پیشوا یا حتی ازش انتقاد کنه، همه باید مطیع و فرمانبردار باشن، مخصوصا که آقا نماینده خدا بر روی زمین و امام عصر. نماینده هاش هم با خانواده هاشون چنان خاک مملکت رو به توبره میکشن که دیگه جایی برای بی خانمان ها نمونده. یک نمونه، آقای علی شمخانی دریابان فلان فلان فلان، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر معظم در این شورا. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در تهران نوشته است در اسناد تخلف لواسان فرد مجهولی وجود داشت به نام محمد طه میر محمد علی که چندین پرونده تخلف سنگین در کمیسیون ماده 100 به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز داشت. سوال این بود که این فرد چه نسبتی با سایر متخلفان موسوم به میر محمد علی شاه داماد شمخانی و داماد صفدر حسینی دارد؟ حالا اینا رو می‌خوام گفت. همین فرد از طلبکاران میلیاردی و سپرده‌گذاران مؤسسات مالی اعتباری کاسپیان نیز هست. شاید جالب باشد بدانید بعد از پیگیری متوجه شدیم این فرد نوه دبیر شورای عالی امنیت ملی و یک پسر بچه 3 ساله است که عمده پروانه های ساختمانی و تخلفات و جابجایی پول ها را به نام وی انجام می دهند. یاشار سلطانی اولین بار موضوع ساخت و سازهای لواسون و ارتباطش با دمکلفتای مثل شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و البته نماینده رهبر معظم در این شورا رو فاش کرد که البته براش هم هزینه داشت و همچنان هم داره ولی کارشو داره میکنه. بعد بچهای اسکان نیوز و شهرداد نیوز که بیشتر از دانشجوهای عدالت‌خواه هستن قضیه رو پیگیری کردن، یه تیکه از یه فیلمی رو ببینیم که تهیه کردن این بچه ها، حد حق بازی داماد شمخانی رو ببینیم. از اول خبرنگار با دوربین مخفی داره با داماد شمخانی صحبت میکنه، ولی آخدومات میگه اصلا شمخانی و خانوادش نمیشناسم، من یه پیمانکار ساخت و سازم، اسمم هم کماله. ببینیم چه کمالی.
خسته نباشید آقای میر محمد علی رو من میخواستم ببینم.
نیستن چطور مگه؟
این ساختمون ایشونه درسته؟ کدومه؟ اینی که خانم حسینی اینا هم نه این دو تا میر محمد علی
یه دونه داریم کوچه، دو تا نداریم، یه دونه داریم.
خب کدومه این
میر محمدی؟
این میر محمد علی یه دونه داماد شمخانیه؟
داماد شمخانی میشه؟ نمیشه.
آها
یه میر محمدی اینه.
میر محمدی یا میر محمد علی؟
میر محمد علی اینه
که خانومش نماینده مجلس خانم حسینی.
نه فکر نمی‌کنم. خب چطور مگه
تو اخبار؟ من خبرنگارم، تو فضای مجازی منتشر شده اخبار اینا که آقا اینا دارن میسازن و اینا. گفتیم بیایم ببینیم چیه داستان.
همه میسازن خلاق
و همون دیگه، ما اومدیم همه رو ببینیم.
همه میسازن. اگه میخوای من خودم ببرم همه رو بهت نشون بدم. هادی میر محمدی مال آقا
هادی. این هادیه.
هادی هانی.
هادی
داداش بزرگ است.
کوچیکه.
چون یکیشون که شوهر نماینده مجلس
است. خانم حسینی شما میشناسید؟
من فکر نمی‌کنم بشه.
نه خانم حسینی میشناسید همین تهران دیگه. من فکر کنم این مال اونه.
حالا باشه. به فرض که باشه دزدی کرده مگه؟
نه آخه تخلف اگه نداشته باشه.
آقا تخلف یعنی چی؟
یه سر یه دیوار پارومش دیوار داره.
من حرفو شروره.
نه قانون رو تخلف اجازه
قانون تو شهرداری لواسون میگه 150 متر مجازی بسازیم، ولی همه چی کار میکنن؟ بیشتر میسازن. چرا؟ شهرداری میاد میگه آقا به جای اینکه 150 متر رو تو بسازی من ازت پول بگیرم، مثلا از قرار متری 500,000 تومان، تو برو خلاف بکن. چرا؟
خودش میگه.
چرا؟ که 6 برابر ازت
برای اون
پول بگیره. مگه کسی مجانی اینجا میزه؟
میبره ماده 100،
میبره ماده 100، ماده 100 5 برابر 6 برابر جریمه میکنه.
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها متشکل از 3 عضو، نماینده استانداری، نماینده شورای شهر و یه قاضی به نمایندگی از دستگاه قضاییه که وظیفش رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در شهر هاست.
این کسی که سردبیر شهرداد نیوز باش صحبت میکرد، حسن میر محمد علی داماد شمخانی بود، برادر هادی و هانی میر محمد علی که همین حسن میر محمد علی آخدوماد میگه این ویلاها به اسم اوناست.
ما بریم ببینیم اینا کسی هست الان؟
نه بود، نیست، رفتن اینجا بودن،
دارن کار میکنن که. آقا سلام علیکم. آقا خدا قوت.
عکس تابلو شناسایی که منتشر شده متعلق به این ملکه، پلاک ثبتی 19-792 که روی تابلو مالک هادی میر محمد علی و شرکا قید شده. طبق اسنادی که به دستمون رسیده، این ملک قبلاً جزئی از باغ حکمت معروف متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام بوده، تو سال 89 به این خانواده فروخته شده و هادی میر محمد علی، هانی میر محمد علی و همسرش فاطمه حسینی مالک اون شدن.
با آقای میر محمد علی من کار دارم.
نیستن
نمیان اصلا سر بزنن و اینا.
ساختمان داداشه.
ساختمان داداشش کدومه؟ این گنده سفیده مال داداششه؟
سفیده هر روبوده.
اما جالبترین بخش ماجرا اینجاست. فردی که به ما خودش رو پیمانکار اون یکی ساختمون، یعنی پلاک ثبتی 19-979 معرفی کرد و هر گونه ارتباط این ملک به حسن میر محمد علی داماد آقای شمخانی رو رد کرد، دقیقاً کیه؟ پیمانکار مطلعی که حتی حاضر به مصاحبه جلوی دوربین ما هم شد.
ولی من تو اخبار دیدم اینم مال داداش میر محمد علی. مطمئن شما الان دست شما در کار میکنید اینجا؟ کیه آقای کمال؟ آقای کمال
نه خالی نکنیم. چی؟ یه زنگ به احمدی بزن.
آقا دم شما گرم، مزاحمت شدیم، دست شما درد نکنم.
حالا میخوای ببرن بازن نشونت بدم؟
نه همه همینن دیگه. دم شما گرم، زحمت کشیدی.
نمیخوای گزارش سر بکنی؟
مصاحبه میکنی شما؟ یعنی
میکروفون بیاریم مصاحبه بگیریم.
آره
خب بیام بریم.
خب شما دوربینتون رو اوکی کنید
من بریم بالایی.
بالای قشنگتر. آره
بریم بالا. اینجا نورم نداریم. پله ها رو کجا داریم؟ حالا پله ها
نور نداره. نگیرید
پله ها نور نداره. بذار همینو بگیر.
با سرچ اسم حسن میر محمدعلی در اینترنت به سایتی از معرفی وکلا میرسید که توی اون حسن میر محمدعلی رو وکیل دادگستری معرفی میکنه. شماره موبایل موجود توی این سفر رو تو تلگرام سرچ کردیم و عکسای پروفایلش رو درآوردیم. درست حد زدیم. فردی که الان جلوی دوربین ماست حسن میر محمدعلی، داماد آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملیه.
پس مصاحبه کنه مثلا کلا گذاشتش. سردار شمخانی، ببخشید گفتم سردار، دریابان شمخانی باید واکنش نشون بده دیگه. نمیتونه سکوت کنه یا دومش بذاره رو کولش بره. واکنش همیشگی اهل حکومت در اینجور مواقع. یک منبع آگاه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اطلاع داد که با وجود رابطه فامیلی میان حسن میر محمدعلی و شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، این مهم باعث بروز تخلفات نبوده است و آقای شمخانی هم علاوه بر اینکه اجازه چنین سوء استفاده هایی را نمیدهند، خود ناراضی هستند و در حال پیگیری موضوع از مجاری قانونی اند. بنابراین رابطه بین نسب فامیلی و خانوادگی و تخلفات وجود ندارد. یعنی چی؟ بعدش چی؟ بعدش همون حسن میر محمدعلی آقا دومادشو میفرسته دم خونه میلاد گودرزی بیچاره واسه عربده کشی. امروز صبح یاشار سلطانی اطلاع داده حسن میر محمدعلی داماد شمخانی با بیل و کلنگ به همراه کارگران ساختمانی به منزل خبرنگار ما هجوم برده و همسر و کودک وی رو وحشت زده کردند. لطفاً دبیر شورای عالی امنیت ملی از خانواده مردم مقابل دار و دسته دامادش محافظت کنه. در این دار و دسته خودش ببینید 25 دی ماه 97 بالاخره بعد از این پیگیری ها ابلاغ رأی تخریب طبقات اضافی ویلای داماد شمخانی اعلام شد که البته تخریب نشده، همونطور که تخریب ویلای دختر نعمتزاده وزیر قبلی روحانی تو همین لواسون ماسمالی شده. ببینین ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا آقازاده ها از 3 ساله تا 90 ساله نانی به کف آورند و گدایی نکنن مثل قبل از انقلاب. بیت رهبر معظم و دفتر بازرسی و قوه قضاییه و شهرداریه و همه و همه، یعنی از سالار دوزا گرفته تا بچه 3 سال. حالا یه نکته رو بگم درباره همون دختر فلانی که از همین بچه 3 ساله شروع کنیم. این بچه 3 ساله مشخصا کی هست؟ محمد طه میر محمدعلی نوه علی شمخانی نماینده پیشوا در شورای عالی امنیت ملی، البته یه نماینده دیگه هم داره سعید جلیلی که حالا امشب باش کاری نداریم. محمد طه میر محمدعلی 3 ساله بچه برادر هانی میر محمدعلیه. هانی میر محمدعلی که همون خونه های لواسون به اسم اون و داداشش هادیه، شوهر فاطمه حسینیه. فاطمه حسینی که عضو فراکسیون امید مجلس، نماینده مجلس هنیشون. او دختر صفتر حسینی وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی و رئیس سابق هیئت مدیره صندوق توسعه ملی است که پس از جنجال موسوم به حقوق‌های نجومی استعفا داد. صفتر حسینی که رئیس صندوق توسعه ملی بود و استعفا داد، فقط واسه یک ماه 70 میلیون تومان حقوق می‌گرفت و جمع یک سالش بیش از 1 میلیارد تومان شد. فیش حقوقی سال 94ش نشون میده که فقط در سال 94 1 میلیارد تومان فیش حقوقیش امضا شد. حالا این دختر صفتر حسینی که خودش نماینده مجلس و پدرش رئیس صندوق توسعه بود و برادر شوهرش داماد شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، این آدم خیلی شفاف، خیلی هم خوش سابقه است. یه نکته. افکار نیوز 13 تیر 95. در حالی که به نظر می‌رسید حساسیت‌ها نسبت به فیش حقوقی صفتر حسینی و چند تن از همکارانش در این صندوق استراتژیک دولتی در حال فروکش کردن است، خبر رسید که در سال‌های 91 و 92 که اوج بحران و تلاطمات نرخ ارز بود، صفتر حسینی از طریق یکی از نزدیکانش در هیئت مدیره بانک مرکزی مجوز تأسیس یک صرافی را برای داماد و دخترش دریافت کرده است، یعنی برای هانی و فاتی، و بر طبق ثبت شرکت صرافی هانی میر محمد علی، داماد صفدر حسینی را روزنامه رسمی کشور منتشر کرد. این صرافی که ریاست هیئت مدیره اش را فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی بر عهده داشته در سال 90 به ثبت رسید. یادتونه دیگه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دی 93 اعلام کرد که در سالهای 91 و 92 همین موقع در اوج تلاطمات بازار ارز ظرف 17 ماه برخی صرافی‌ها 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج کردند و سود 7000 میلیاردی ناشی از رانت ارزی را کسب کردند. سوت نکشه کلتون، اینه بس، اینه این نظام مقدس بر شانه های مستضعفان بنا شده. ویلاهای کلاک تو لباسون که قبل از انقلاب همه ساکنانش کشاورز بودن، بعد از انقلاب 57 ستاد فرمان اجرایی، ستاد اجرایی فرمان امام مثل بختک افتاد روش، مصادره کرد کل زمینای کلاکو. 1 میلیون متر مربع 6000 میلیارد تومان تخلف از قوانین خودشون نتیجه این دخالت ها. ببینید نوشته دیگه، یاشار سلطانی گفتم اولین کسی بود که اینا رو افشا کرد. صحنه‌گردان این پروژه آقایان آملی لاریجانی و ناطق نوری بودن، رؤسای سابق قوه قضاییه بازرسی دفتر رهبری. نتیجه این دخالت ها مجوز 62 ویلای 2000 متری و تولید ثروت 6000 میلیاردی برای مالکان زمین بود. رهبری هم یه حفاظت فرمودن، یاشار هم مجبور بنویسه. خب ببینید کجاست این کلاک کجاست؟ لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و آقای ناطق نوری رئیس وقت بازرسی دفتر رهبر دخالت میکنن و این باعث میشود که تغییر کاربری صورت بگیره. زمین های 1 میلیون متر مربع که بغل گوش سد لطیانه اونجا ساخته بشه و 30% کلاک بغل گوش سد لطیان بیش از 30% منبع شرب تهران رو تأمین میکنه. خب حالا تو این بچاپ بچاپ و بساز بساز میدونین چند تا خونه و ویلای خالی تو ایران وجود داره؟ همین امروز که هیچ مالیاتی بابتش گرفته نمیشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ حساب کتابی نداره، حساب کتابشون معلوم نیست، نه قیمت خرید زمینش، نه ساخت و سازش، نه مبدا پولی که برای زمین و ساخت و ساز داده شده، هیچ چیش معلوم نیست. کجا اومده این پول و این زمین چقدر، تا کجا میتونه، اصلا چقدر قانونی، چقدر غیر قانونی، طبق قانونای خودشون. فقط صابخونه میدونه، صابخونه ای که اینجوری هم حاکم، یعنی اعضای همین مافیا. یه وقتی طرح مالیات بر خانه‌های خالی تو مجلس داشت تصویب می‌شد که علی لاریجانی رئیس مجلس که باید بلا تشبیه سخنگو و نماد نماینده‌های مردم باشه نذاشت.
طرف میگفت توی فرانسه زندگی میکرد، می‌خواست برگرده ایران. گفت 6 ماه دیگه بایستی صبر کنم. گفتم چرا؟ گفت خونم رو باید بفروشم، پولش رو بگیرم بیارم ایران. اگر زیر 30 سال خونه رو بفروشم 70% فرانسه دولتش از من مالیات میگیره. این نتیجه این میشه که همیشه مسکن آرام، تورم تو مسکن دیده نمیشه، تورم تو اجاره مسکن دیده نمیشه، بورس بازی زمین نیست، یک ماده واحده. ما اینو توی مجلس 8 توی اصلاح نظام مالیاتی یک بند آوردیم خانه های خالی مالیات بدن، حذفش کردن آقای لاریجانی، حذفش. من دقت داشتم، خودم اصرار داشتم تو تصویب این ماده، آقای لاریجانی حذفش کرد با اون شیوهی که ایشون بلده دیگه. حالا در اداره مجلس اگر همون توی اون قانون اومده بود امروز بعض مسکن اینجور نم.
چرا حذفش کرد؟ غیر از منافع خانوادگی خودش و داداشاش آقای لاریجانی تو باقای برامین، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روحانی هم بهش، وزیر وقتش بهش نامه نوشت. آخوندی 63 ساله با گیسوان رنگ شبق کرده متولد نجف در عراق، از سال 61 یا وزیر بوده تا امروز یا معاون وزیر بوده، اصلاح طلب حیوانی. تو نامش نوشته که چندان پولی نمیشه مالیات خونه های خالی. تمام بند دو، طبق آمار خودش، بعد هم میگه مشکلات دارد. طبق آمار خودشون، خود دولت میگه نزدیک 5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. خود دولت، یعنی مشخصا جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ارزش این خونه ها رو 250 میلیارد دلار اعلام کرده، یعنی حدود 1/6 کل درآمد نفت تاریخ ایران. من یکی دو نمونه دیگه بگم خدمتتون و بحث امشب ببندیم تا هفته آینده که بریم سراغ بقیه شون. ببینید، وقتی فلاکت اقتصادی و نیاز به نون شب باشه، اون قسمت میخوام برسیم به آخر برنامه، یه جمعی بزنم که بعض مردم چجوریه. فلاکت اقتصادی فلاکت فرهنگی هم به وجود میاره، ارزش‌های انسانی رو همه رو واژگون میکنه. جامعه امروز ایران، هر کی میخواد دستشو بکنه تو جیب اون یکی، هر کی میخواد اون یکی رو بچاپه، مسئول مستقیمش هم حکومت جمهوری اسلامی است که این بلا رو سر این مردم آورده. در کجای دنیا، مگر در شاخ آفریقا شما ببینید قحطی زده باشن و یه کامیونی چپ بکنه، بار گندم داشته باشه بریزه؟ ببینین دیگه، ببینین. فقط تو جمهوری اسلامی ایرانه که بنابر آمارهای خودشون 8% منابع جهان رو داره. خالی کن این ذهنو، بریم پرده آخر.
در نقل هست سلام، امام حسن عسکری را خواستن، قاطر چموشی را آوردند، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، امشب شما مهمان ما بودین، قاطرم هدیه شما از طرف خلیفه و سوار شید ببرید. تا امام سوار بشه به زمین بزنه امامو کار تمام بکنند. راوی میگه امام این لزام قاطر را گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطر وحشی عرق شد روم شد، سرش انداخت پایین، اهلی شد، وحشی را اهلی کرد، بعد یواش سوار شد. یعنی تو گوش ما یه چیزی به جنی اهلی میشید.
نمیشه شب و روزگار خوش. شب و روزگار.
برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید. صدای آمریکاست.
از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شب ها 7 9 و 11 شب تهران، 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.
صدای آمریکا.